الرحمن الرحیم. متن را ملاحظه کنید. فصلون الاستقراء و تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلی. ترجمه عبارت این است که استقراء عبارت است از تصفح. تصفح اصلش یعنی کتاب و صفحه صفحه کردن، ورق ورق کردن، دنبال یه مطلبی رو گشتن، این میشه تصفح. ولی اینجا مقصود نیست که جزئیات را رسیدگی کنیم، که در اثر رسیدگی کردن جزئیات یه حکم کلی به دست بیاریم. این عبارت مصنف. محشی در شرح عبارت اولا این مطلب بیان میکند که حجت و دلیل، که بخش دوم منطقمون راجع به حجت و دلیل بود. حجت و دلیل بر سه قسمت، یکی قیاس، یکی استقراء، یکی تمثیل. که قیاس عبارت بود از این که از حکم کلی حکم جزئی رو به دست می‌آوردیم، که در حقیقت ذهنمون قوس نزولی انجام می‌داد، از بالا میمه سراغ پایین زیر دست. که این جزئی رو هم گفته بودیم که مقصود جزئی اضافی است. لطفاً بودیم این یک قسم از حجت بود که باب قیاس تا حالا به اون می‌پرداختیم. تعریف قیاس و اجزاء قیاس و تقسیم قیاس به اقترانی و استثنایی و شکل اول و دوم این حرف. یه دفعه هم هست که از حال جزئی پی به حال کلی میبریم، یعنی ذهنمون از قوس صعودی پی میکنه، از پایینا به بالا میره. توجه که مثل که ای آهن و اون مس و اون فلز رو تتبع کردیم، دیدیم اینا در حرارت منبسط میشن و حکم کلی کنیم که هر فلزی در حرارت منبسط میشه. یا یه انسان رو نمیدونم گوسفند و پرنده و چرنده رو همه رو دیدیم، دیدیم موقع چیز جویدن فک اسفلشون حرکت میکنه، وقت از این رسیدگی ها یه حکم کلی به دست بیاریم. اون کل حیوانت یا هر رک و فک حال اسفل اندل مزغ مثلا، اینم میشه استقرار. تمثیل عبارت هست قسم سوم که از حکم جزئی پی به حال جزئی دیگر ببریم، مقایسه کنیم. مثلا حالا در امور شرعی یکی بیاد بگه که حالا که شراب حرام است، برای خاطر این است که مسکر است، مست کننده است، پس هروئین هم حرام است، آبجو هم حرام است، برای اینکه همین عیب و اونام دارن. از این حکم شراب به حکم مثلا آبجو یا هروئین آدم پی ببره، اینو میگن تمثیل. لطفا میدید وقت بنابراین ما بخواییم اینا رو تعریف کنیم، چجور باید تعریف کنیم؟ گویم قیاس قولی بود که حجتی بود که در اون حجت از حال کلی پی به حال جزئی بود. اگر اونجا بگویم که از حجت عبارت از به اصطلاح چیز قیاس عبارت است از حکم کلی پی به حال جزئی بودن، این تعریف درست نبود. باید بگویم که دلیلی است، حجتی است که در اون حجت از حال کلی پی به حال جزئی بوده. این جمع باید بگویم استقراء حجتی است، دلیلی است که در اون دلیل از حال جزئی پی به حال کلی بوده. ولی مصنف اینجور نگفته، میگه که الاستقراء همون جستجو کردن اسمش گذاشته استقراء. او جستجویی که میکنیم که نتیجه جستجومون این میشه که حال افراد را دلیل قرار میدیم بر حال کلی. این جستجو رو اسمش گذاشته است استقرا، با اینکه باید بگم که حجت و دلیلی که در اون دلیل از حال جزئی پی به حال کلی برده، این مصنف مسامحه ای کرده است. توجه کردید؟ و این دو نکته داره، یه نکته شو حالا شارح اشاره میکنه، یه نکته شو میذاره برا بعد. و اون نکته که اینجا میگه این است که میخواد مصنف بفهموند که او حجت و دلیلی هم که از راه جزئی پی به حال کلی میبریم اسمش رو گذاشتم استقرا، این اسم گذاری علی سبیل نقل است نه علی سبیل الارتجال. حالا اینجا ما ناچاریم دو تا اصطلاح منقول و مرتجل را هم در علم نحو یه منقولی میگن و یه مرتجلی، در علم معانی بیان و اصول هم یه منقول میگن یه مرتجل. در علم نحو در باب علم که یکی از اقسام ششگانه معارف علم است، معارف شش بود نمیدونم تا آخر که یکی علم ظلام چیزا اشاره، و در باب علم میگن اگر اسمی را برای موجودی ابتداعا وضع کنیم این بود مرتجل، مثل کلمه قطفان یا قطفان میگن ای جوره، این اسم تالا برای چیز دیگه نبود. ولی منقول اون اسمیست که اول برای چیز دیگه بوده بعد نقل میدن به این، اینو میگن منقول. که منقول به اصطلاح نحویین اونیست که اسمی که اول برای چیز دیگه بوده بعد برای چیز دیگه قرار بده، این میشه منقول. ولی اهل معانی بیان و اصول میزان مرتجل رو این میدونن که لفظی که در معنای وضع میکنن ملاحظه مناسبتی نشده باشه، حالا این جلوتر برای چیز دیگه میخواد باشه میخواد نباشه، اگر ملاحظه مناسبت نشده باشه این مرتجل است. حتی مثلا با آدم زادم اسمی که میذاریم جعفر، و اینکه جعفر اول اسم بود برای نهر کوچک یا مثلا اینها، ولی به یه آدم بگویم جعفر این میشه منقول، این میشه مرتجل، منقول به اصطلاح نحویه، ولی به اصطلاح معانی بیانی این میشه مرتجل. برای اینکه در مقام که اسم یه آدم مخواستیم بذاریم مرتجل، مخواستیم بذاریم جعفر، این ملاحظه مناسبت با معنای اولی نشده. توجه کنید وقت اینجا ما به اولا کلمه استقرا از قریه است، یعنی ده، از ده به او ده رفتن، اینا مثل که یه چیز گم کردیم تو دهات دنبالش میگردیم پیدا کنیم، چه استقرا. وقت به جستجو کردن هم میگن استقرا، مثل که تشبیه شده. وقت به او دلیلی که تو او دلیل استقرا به کار برده شده به او دلیل هم میگن چه؟ میگن استقرا. پس این مناسبت داره. وقت مصنف معنای مصدریشو معنا کرده است که وقت معنای منطقیشو بفهمی و در ذهن بفهمی که در اینجا چیز مناسبت ملاحظه شده است که این علی سبیل نقل است نه علی سبیل الارتجال. خب این قسمت تحقیقی که این محشی درباره این عبارت مصنف که میگه الاستقرا تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلیه، یه تحقیق که مصنف معنای مصدری رو داره بیان میکنه که اون دلیلی که درش این جستجو به کار برده شده است بفهمی که تسمیهش علی سبیل نقل است نه علی سبیل الارتجاع. میایم راجع به این لاثبات حکم کلیه، شارح میگه که اینو دو جور میتونیم بخونیم، یکی لاثبات حکم کلیه که استقرا تتبع کردن جزئیات است، به چه منظور؟ چرا خودمون رو صدمه میزنیم، جزئیات رو تتبع میکنیم؟ منظورم نیست که یه حکم کلی به دست بیاریم، لطف فرمودی. و یه احتمال دیگه که نه، استقرا تصفح الجزئیات لحسبات حکم کلیین، نه حکمن کلیین، لحسبات حکم کلیین. جزئیات رو تتبع میکنیم، میخوایم یه حکمی برای کلی این جزئیات بفهمیم. اگر این جور شد دیگه این حکمی که برای کلی این جزئیاته، خود اون حکم ممکن است کلی باشه، ممکن است جزئی باشه. مثلا ما انسان رو حیوانات و جندارا و از جمله انسان تتبع میکنیم، میبینیم موقع چیز خوردن این فک پایینشو، چرا تتبع میکنیم؟ می بیکاریم که حالا تو فکر کنی ببینی موقع نون خوردن ریششون می جنبد یا مثلا سیبیلاشون، حالا این فایده پیدا کرد. برای که می خواهیم از این تتبع کردن یه حکمی راجع به کلیش به دست بریم. حالا اون حکمی که راجع به کلی، یعنی اونی که بر همه اینا صدق کنه، حکم او ممکن او حکم قضیه جزئیه باشه، ممکن قضیه کلیه باشه. بگویم که بعض الحیوان یا حرک و فکه الاسفل اندلمز، یا بگویم کل حیوانه. اگر این دور قرائت شد او اعم میشد از حکمی که خود حکم کلی باشه یا نباشه. این دوتا احتمالو میده، ولی کدومش درسته؟ ایشون میخواد بگید او اول باید بگون درسته. چرا؟ برای اینکه ما منطق که میخونیم، حرف منطقیین، میبینیم که منطقیین اومدن گفتن ما استقرائمون بر دو قسمه، یه استقراء تام داریم یه استقراء ناقص. وقت میگن استقراء تام اونست که تمام جزئیات را رسیدگی بکن. وقت اگه تمام جزئیات رو رسیدگی کردیم، حکم کلی به دست میاد. و گفتن مفید یقین است. گفتن استقراء تام مفید یقین است. مثلا اینجور استقراء تام بگو حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق. ناطقش که حس داره، غیر ناطقش هم که حس داره، پس هر حیوانی داره حس داره، این میشه استقراء تام. و میگن استقراء تام مفید یقینه. یک استقراء ناقص است. استقراء ناقص گفتن مفید مظنه، اونجایی که به همه افراد رسیدگی نکنیم. مثل همین مثال که کل حیوان یو هر دک و فکه هل اسفل اندلمز، ما استقراء که میکنیم، خب انسان ها رو دیدم ایجور است، گوسفندا رو دیدم ایجوره، گاو رو دیدم ایجوره، توی پرندایی که در نظرم بوده دیدم ایجوره، و تو ما حیوانات دریایی هم گاهی دیدم ایجوره. ولی که در این حال میگن مفید مظنه، خب نمیتونیم یقینا بگویم که هر حیوانی یا هر رک و فکه هل اسفل اندلمز، برای که شاید یه جور حیوانی باشد که موقع چیز بلعیدن فک بالا حرکت کنه، کما که در تمساح یعنی نهنگ شنیده شده ایجوره. خب حالا ببینید منطقیین میان گن استقراء ناقص مفید مظنه. خب از همی که میگن مفید مظنه معلوم شد حکم کلی میخوان، و اگه حکم جزئی بود یه فردم میدیدیم که یه هر رک و فکه هل اسفل صحیح بود بگیم که مثلا بعض الحیوان یه هر رک و فکه هل اسفل، و این دیگه چکش خور ندارد، قطعی هم هست. پس از این که منطقیین میان میگن که استقراء ناقص مفید مظنه، معلوم میشد مطلوب بالاستقراء حکم کلیه، و الا اگه مطلوب حکم جزئی بود مفید یقین بود، مفید مظنه نبود. پس از این بحثای منطقی میفهمیم مصنف هم واقع جزء اوناست، میخواد بگید استقرا تصفح جزئیات به منظور حکم کلی به دست آوردن. حالا از رو عبارت لطفا قوله الاستقراء تسقطه الجزئیات، صفحه 139. اعلم ان الحجت على ثلاثه اقسام، بدون که حجت بر سه قسم است. لان الاستدلال اما من حال کلی على حال جزئیاته، یا از حال کلیست بر حال جزئیاتش، و اما من حال الجزئیات على حال کلیها، که او اولی قوس نزول بود ذهن تیم کرد، دوم قوس صعود، و اما من حال احد الجزئیین المندرجین، بر حال یک کدوم از دو جزئی که مندرجن تحت کلیین على حال الجزئی الاخر. فال اول هو القیاس و قد سبق مفصلا، و ثانی هو الاستقراء، و ثالث هو التمثيل. و در علم اصول فقه این قیاس که بین شیعه و سنی اختلاف است، همین است که اینجا اسمش میذاریم تمثیل. فال استقراء، بنابراین استقراء هو الحجت التي يستدل فيها، حجتی است که استدلال میشه در او، من حکم الجزئی على حکم کلی ها، که حجتی است که ایجور است، نه خود تصفو. هازا تعریف و صحیح و لذی لا قبار علی، این تعریف صحیح است که قباری برش نیست، گرتی ریش نیست، ابهامی نداره. اما مستنبت ای علا زیده، اما مستنبت هل مصنف من کلام الفارابی و حجت الاسلام، حالا حجت الاسلام در منطق به کی مفتن نمیدونم، وقتارهو اونی را که مصنف استنباط کرده است از کلام فارابی و حجت الاسلام و خودش اختیار کرده، که چیه؟ اعنی تصفح الجزئیات و تتبعها لإثبات حکم کلی، ففیها تسامح ظاهر، در این تعریف یه تسامح ظاهری هست. فإن هذا التتبع، ما میگفتیم حجت و دلیل، یعنی اون معلوم تصدیقی که ما را به مدلول تصدیقی برسونه، و استقراء یکی از اقسام حجت است. وقتی تتبع کردن که خودش معلوم تصدیقی نیست که، فإن هذا التتبع ليس معلوما تصدیقيا موصلا الى مدلول تصدیقی، فلا يندرج تحت الحجه، مندرج نیست. پس این تسامح کرد مصنف، و کأن الباعث على هذه المسامحه، گویا باعث مصنف بر این مسامحه، هو الاشاره الى ان تسميه هذا القسم من الحجه بالاستقراء، اشاره به اینه که این قسمت از حجت را اسمشو بزنن استقراء، لیس على سبیل الارتجال، این بر سبیل ارتجال نیست، که گفتم ارتجال به اصطلاح اینا یعنی لفظی را برای معنای وضع کردن ملاحظه مناسبت نشده باشه، نه، بل على سبیل نقل. یه نکتش است. و ها هنا وجه آخرون یجیع و بیانه انشاء الله الجلیل فی تحقیق تمثیل. قوله لاثبات حکم کلیین، ای اما به طریق توصیف که لاثبات حکم، که اون حکم این صفت داره کلیه، فیکون و اشارتن، اگر اینجور خوندیم این کلام مصنف اشاره خواهد بود، الا ان المطلوب فی الاستقراء لا یکون حکما جزئیا کما سنحققه، و اما به طریق الاضافه که حکم کلیین، فتنوین فی کلیین هینه ازن عوضان من المضاف الیه، عیل اثبات حکم کلی ها، ین ای تنوین کلیین عوض ای هاست، ای کلی تلکل جزئیات، این جزئیات رسیدگی میکنیم، میخواییم حکم کلی این جزئیات رو به دست بریم. و هازا ایجور معنی خوندن، و انشتمل الحکم الجزئی والکلی کلیه ما، گرچه شامل میشه حکم کلی و جزئی هر دو را به حسب ظاهر، الا انه فی الواقع، لا یکون المطلوب و بالاستقراء الا الکلی و تحقیق ذالک انهم قالوا، تحقیق مثلا اینست که منطقیون گفتن ان الاستقراء اما تامون یتصفح فیه حال الجزئیات به عصرها، تام است که تصفح میشه درش حال جزئیات به تمامش، و هو یرجع الی القیاس المقسم، به قیاس مقسم که قولنا کل حیوان اما ناطق و غیر ناطق و کل ناطق من الحیوان حساسان و کل غیر ناطق من الحیوان حساسان ینتج کل حیوان حساسان و هذا القیس یفید الیقین، یه استقراء تام مفید یقین است، و اما ناقصان یکفی فیه تتبع اکثر الجزئیات که قولنا کل حیوان یحرک فکه الاسفل عند المسق، این ادعا رو بکنیم لان الانسان کذالک و الفرس کذالک و البقر کذالک، اینا همه جورن که فک اسفلشون حرکت نه، الا غیر ذالک مما صادفناه، از اون چه که ما مصادف برخورده من افراد الحیوان، و هذا القسم لا یفید الا الزن، این جور از این قسم یعنی استقراء ناقص لا یفید الا الزن، از من الجائز ان یکون من الحیوانات التي لم نصادفها، باشد از حیواناتی که ما برخورد نکردیم، ما یحرک فکه الاعلا عند المسق، فکه اعلاشو کما نسمع و فتمسا، کما که میشنویم حرف را در راجع به نهنگ، ولایخ، خب گفتن این مفید مظنه، وقت بعد میگید ولا یخفا ان الحکمه به ان ثانی لا یفید الا الزن، مخفی نیست که حکم به این که استقراء ناقص یعنی ثانی مفید نیست مگر زن را، ان نمایسه ادا کان المطلوب الحکم الکلی، وقت مطلوب حکم کلی باشه، و اما ازک توفیه بالجزئی اگر اکتفا به جزئی باشد فلا شک ان تتبع البعض یفید الیقین به، کما یقال بعض الحیوان فرس و بعضه انسان و کل فرسن یحرک فکه الاسفل عند المسق و کل انسانن ایزن کذاله، ینتج قطعا که ان بعض الحیوان یحرک فکه الاسفل کذاله، وقت بنابراین و منها، بنابراین اگر مقصودشون حکم کلی نبود نباید بگن استقراء ناقص مفید مظنه، ولی میگم مفید مظنه است معلومه حکم کلی منظور است، و من هازا علما، از این بیانی که کردیم دانسته میشه که ان حمل عبارت المصنف علی توصیف، حمل عبارت مصنف را بر توصیف کما هو روایه، کما که روایتی جور است، ای احسن است من حیث درایه ایضا، یعنی از نظر عقل و هوش هم همجور است که باید بگویم حکم کلیه، چرا؟ برای که اگه حکم کلیه بگویم وقتی تعریف به اعم میشه، از لی سفیه توهم و وسمت تعریف بالاعم، نخواهد بود درش توهم وسمه یعنی ای به تعریف به اعم، به خلاف الاضافه فانه یحتمل الحکم الکلی و الجزئی کما ذکرنا، وقت تعریفش مانع اغیار نخواهد بود. الله الرحمن الرحیم، گفته شده بود که حجت و دلیل گاهی که اون معلوم تصدیقی بود که ما را به مجهول تصدیقی میرسون، گاهی از حال کلی به حال جزئی پی می بردیم که اینو گفتیم که ذهن قوس نزول را طی می کنه، گاهی که اسمش شد قیاس، گاهی از جزئی پی به حال کلی می بردیم که ذهن قوس صعود را طی می کنه، اینا اسمش رو گذاشتیم استقراء، گاهی هم از جزئی پی به حال جزئی دیگر میبریم که ای اسمشو میگذارن تمثیل، که حالا نوبت بحث رسیده به بحث تمثیل. در تعریف تمثیل یه عبارتی مصنف داره و یه عبارتی هم محشی. مصنف میگه از تمثیل بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخر فی علت الحکم لیثبت فیه، که تمثیل عبارت است از این که ما در مقام دلیل که میخواییم بیاریم بیان جزئی را با جزئی دیگر بیان کنیم که این دوتا جزئی در علت حکم شراکت دارن. حالا من یه مثال بزنم. مثلا ما از نظر فقهی میخواییم اثبات کنیم که هروئین هم مثلا حرام است یا آبجو هم حرام است، اینجور استدلال کنیم. بگویم که خب هروئین که مست میکنه یا آبجو که مست میکنه، شراب هم که مست میکنه، پس آبجو با شراب در مست کنندگی شریکن و همون مست کنندگی علت حرمت شرابه، پس آبجو هم این چنین است. که دیدید چیکار کردیم؟ بیان کردیم مشارک بودن آبجو رو با شراب در مست کنندگی، که مست کنندگی علت حکمه. این میشه تمثیل. این عبارت شا مصنف که میگه و تمثیل و بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخر فی علت الحکم لیثبت فی، شارحمون محشی میگه به عبارت اخرى تشبیه جزئی به جزئی آخر فی معنا مشترک بینهما لیثبت فی المشبه الحکم ثابت فی المشبه به المعلل بذلک المعنا. یه عبارت طولانی که تمثیل عبارت است از این که ما یک جزئی را به جزئی دیگر تشبیه کنیم. در چه جهت؟ در یه معنای نظیره که زید را تشبیه به شیر میکنیم، بگم زیدان کل اسد. حالا این تمثیل نیست، اما اصل تشبیه عبارت از این است که ما یه چیزی را که مشبه است با چیز دیگر که مشبه و به است بیان میکنیم که در یه چیزی اینا هر دو مثل همان و همشه وجه شباهت. اینجام تمثیل این است که بیان میکنیم شباهت جزئی را به جزئی دیگر در یه معنایی که حکم در مشبه و به معلل به این معناست. مثل که بگو همون مثال که آبجو هم مثل شراب مست کننده است و این مست کنندگی علت حکم است در شراب، که وقت بگویم آبجو هم این چنین است. اینم عبارت شاره. وقت ای آقای محشی شاره یه اشکالی به مصنف داشت در تعریف استقرا، که مصنف در تعریف استقرا گفته بود که الاستقرا تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلی ها. استقرا تتبع جزئیات است. ما آمدیم گفتیم که چون استقرا از اقسام حجت است و حجت هم معلوم تصدیقی بود که ما را به مجهول تصدیقی میرسون، وقت این استقرا که او معلوم تصدیقی نیست، پس این تعریف کردن به استقرا را به تصفح الجزئیات این مسامحه. بعد اومدیم گفتیم نکتش این است که مصنف میخواد بگید این قسم از حجت را اسمشو میذارن استقرا، ای علا سبیل نقل است لا علا سبیل ارتجاله. اینجام شبیه او حرف هست و این است که به آقای مصنف بگم که تمثیل حجتی است که در او حجت بیان شده است مشارکت و جزئیه لجزئیه آخر فی علت الحکم. یا تشبیه واقع شده. خود ای تشبیه و خود ای بیان، این معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیق برسوند نیست، توجه کرد. پس مسامحه هست و اون نکته‌ای که اونجا گفتیم اینجا میاد که بگویم این قسم از دلیل را اسمش میذارن تمثیل، علا سبیل نقد لا علا سبیل الارتجار، یکی. و اضافه میکنیم یه نکته دیگر که این نکته بازم هم در این تمثیل میاد هم در استقرا، و اون نکته این است که ما در مباحث منطقی گاهی میخواییم یه قضیه رو تعریف کنیم ولی معنای مصدری رو میاریم. مثلا موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه، خب خود موجبه جزئیه عکس اون است، ولی معنای مصدری رو میگویم العکسو تبدیل و طرفی القضیه مع بقاء صدق و الکیف، مثلا که هم تبدیل کردن که معنای مصدری است که یه دفعه است که به خود قضیه میگویم عکس، که قضیه معکوس است در حقیقت، اما بهش میگویم عکس. عکس مصدر است به معنای اسم مفعول استعمال میشه، به خود قضیه میگویم عکس، ولی گاهی معنای مصدری رو، اونی که مصنف میگفت تو عبارتش العکس و تبدیل و طرفه القویه، عکس تبدیل کردنه، تبدیل کردن فعل ماست، یه معلوم تصدیقی که نیست که، توجه کنید. ولی در حقیقت عکس منطقی همون قضیهی که از عکس کردن حاصل میشه. وقت اونجا مصنف چرا این کار میکرد؟ میگفتیم برای که، یعنی اینجا حالا میگویم میخواد معنای مصدریشو بفهمونه که معنای منطقیش به مقایسه به دست بیاد. اینجا استقرا تمثیل و معنای مصدریش بیان میکنه که معنای اصلیش به مقایسه به دست بیاد. اینم راجع به این. ولیکن عرض کنم که مصنف اینجا یه کاری کرده است که از یه چیزی فرار کنه و از قضا دوچار شده، و اون است که منطقیین دیگر میمدن مثلا تعریفی که برای استقرا کردن اینجور برنام کردن، میگفتن هل استقرا هو اثبات الحکم علل کلی لثبوته فی اکثر الجزئیات. این تعریفی که مشهور منطقیین میکنن، میگن استقرا اثبات الحکم علل کلی لثبوته فی اکثر الجزئیات، این که ما یه حکم را رو کلی بگذاریم و مدرکمونی باشد که چون در اکثر جزئیات هست. یا استقرا تمثیل میگفتن اثبات الحکم علی جزئیین لثبوته فی جزئیین آخر. منطقی اینم اینجور تعریف کردن، به اونام یه همچی ضربه ای وارده که بنده خدا استقرا یکی از اقسام حجت است که معلوم تصدیقی که ما رو به مجهول تصدیقی برسونه، و اثبات الحکم فعل من افعال نفس است. شما این فعل من افعال نفس رو تعریف استقرا قرار داده. همچنین تمثیل هم یکی از اقسام حجت است، توجه کردید. و شما اومدید یه حکم کردن را که اثبات الحکم علا جزئین لثبوت فی جزئین آخر که این معنای فعل نفس تعریف استقرا تمثیل قرار دادید. مصنف منتفه شد تو تعریف اونا همچی اشکالی هست، خواست بهترش کنه، توجه کردی، بهترش کنه، اومد یه جور دیگه تعریف کرد و به قول ایشون کرن علا ما فرمه، آمد به سرم از اون چه میترسیدم. خب این مهمی نیست. حالا مطلب دیگری که راجع به استقرا داری، راجع به تمثیل داری، در تمثیل ما دو سه چیز است. اگر پیشمون مغرض باشد به نتیجه میرسیم. یکی که اون مشبه به، که به اصطلاح اسمشو میذارن اصل، ای یقین داشته باشیم اون مشبه به ای حکمو داره. یکی هم که یقین کنیم که این مشبهمون با مشبه به در فلان جهت هر دو شریکن. توجه کردی؟ مثلا ما یقین داریم شراب حرام است، یقینم داریم که آبجو هم مثل شراب انسان رو معصوم میکنه. این دو تا که اون مقیس علیهمونو بهش میگن اصل، مقیسمونو که این آبجو باشه میگن فرع، و این وجه شباهت هم میگن جامع. از قضا در علم معانی بیانم در باب تشبیه وجه شباهت میگن جامع. این مسکریت جامع، اینا بسا معلوم است. ولی یه نقطه مبهم مونه که اون است که جبرئیل به شما نازل شده است که گفته است علت حرمت شراب مست کنندگیشه. توجه کردی؟ اینو کی گفته است؟ ما میباست عمده چیزی که در باب تمثیل که همین است که در علم اصول الفقه اسمشو میذارن قیاس، و ابو حنیفه جاری کرد و هی ائمه ما بهش میگفتن اول من قاسه ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بوده. عمده میموند این قسمتش که ما بتونیم از یه راهی اثبات کنیم که این حکم در مقیسانه که در علم اصول اسمش داره مقیسانه، در اینجا بالاخره مشبه به که علت حکم همین وجه شباهته. این ثابت کردنش از کجا میشه؟ اینو حالا به طور حالا که عرض کردیم شیعه نظر به این که از ائمه رسیده است که دین الله لا یصاب بالعقول، به این عقول جزئیه ما دین خدا درست در نمیاد، اگه بخوایم از عقلمون بفهمیم دین محو میشه، ما خیلی وقتا پیمیم بریم، لذا ماحصل قیاسای ما درست نیست. لذا شیعه میگن که تنها اگر علت حکم نص برش شده باشه، نص یعنی از طرف معصومین که مصدر شریعت هستن اونا تصریح کرده باشن که مثلا شرابو که حرام کردیم برا معصوم کنندگیشه، ما میفهمیم که او چیزی که مورد نفرت شارع است این حالت خبیثه است که عبارت از مستی از هر زهرماری میخواد پیدا بشه. اینو میگن قیاس منصوص العله، یعنی قیاسی که علتش تصریح برش شده باشه. غیر این رو دیگه شیعه حجت نمیدونن و در اینجا بحثایی هست، ولی اونا غیر این هم حجت میدونن و راههایی دارن در کتابهای اصولشون برای به دست آوردن علت الحکم که دو تاشو اینجا ذکر میکنه، یکی دوران یکی تردید. توجه کردید که دوران از دور زدن است. مثلا ما ببینیم فلان حکم تا این وضع هست، این حکم هست، نمیدونیم علت این است یا نه، اما ما دیگه میبینیم تا این وضع هست، این حکم هست، هر وقت این وصف نباشد این حکم نیست، وقت این میشه دوران. وقت میگن الدوران دلیلون ان دلیل ان المدار و هو العله ان المدار یدور و معین، یه همچی چیزی که این دوران یکی تردید. تردید یعنی ما بشینیم اون مقیسون علیهمونو بازش کنیم، از هم صفاتش از هم بشکافیم و هی یکی یکی و مورد سوال قرار بده. مثلا شراب، خب از انگور گرفته شده، شراب روانم هست، شراب رنگش هم مثلا فلون رنگ است، اینا و این اوصافش رو بررسی کنیم، یکی یکی و مورد تحقیق قرار بده. آیا حرامه؟ آخه گناهش چی است؟ حرامه. آیا چون از انگور گرفته شده است حرامه؟ یکی نمیشد باشه. برای که سرکه و شیره و امتداره همینطوره. آیا چون روانس حرامه ای که نیمشد باشد خب سکنجبینم روانه. آیا رنگش اینه یکی یکی اوصاف از نظر بگذرونیم تا باقی بمونه برای ما محض کنندگیش، میبینیم والله هر چی گردش کنیم غیر از محض کنندگیش چیزی دیگه است که صلاحیت علیت داشته باشد نداره. از اینجا مشخص کنیم که علت حرمت محض کنندگی است، وقت بگویم پس آبجو هم این چنین است. این طریقه دوم اسمش میذارن تردید، طریقه اول اسمش میذارن دوران، این طریقه دوم اسمش میذارن تردید. حالا ببینید صفحه 142، فتمثیل و تمثیل متن مصنف، بیان و مشارکت جزئیین لجزئیین آخر فی علت الحکم لیسب و تفی. تمثیل بیان مشارکت جزئی است با جزئی دیگر در علت حکم لیسب و تفی. و العمده فی طریقه حد دوران و تردید. عمده در طریق تمثیل دوران است و تردید. بیاد حالا از رو عبارت کتاب، قوله و تمثیل بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخر فی علت الحد لیسب و تفیه، یعنی چه؟ ای لیسب و تل حکمو فل جزئی الاول، او حکم در جزئی اول هم که بیان میکنیم که با جزئی دیگر شراکت دارم. و به عبارت اخرى تشبیه جزئی به جزئی فی معنن مشترکن بینه هما، یه جزئی رو با جزئی دیگر در معنای مشترک لیسبت فل مشبه الحکم ثابت و فل مشبه به، تا در او تشبیه شده من ثابت بشه حکمی که در مشبه به هست المعلل و به ذالک المعنا، که او حکمی که معلل است یعنی علتش همین هم معنای مشترکه. کما یقال ان نبیذ و حرامون لان الخمر حرامون، نبیذ که آبجو است حرام است چون شراب حرام است، و علت و حرمت هل اسکار، علت حرمتش هم اسکار است محض کنندگی، و هو موجود فی نبیذ، و این علت اسکار در نبیذ هم موجود است. و فل عبارتین تسامح، چه در این دو عبارت، چه اونی که تو عبارت مصنف بود چه اینی که محشی ذکر، فان تمثیل هو الحجت التي یقع فیها ذلک البیان و تشبیه. تمثیل حجتی است که واقع میشه درش این بیان و این تشبیه، کما که در استقرا هم همجور بود، وقد عرفت النکته فی التسامح فی تعریف الاستقراء، نکته در تسامح را در تعریف استقراء به دست آوردیم، که اینجا همون نکته میاد که میگفتیم برای این بود است که مصنف بفهمونه اسمشو گذاشتن استقراء علی سبیل نقل است لا علی سبیل الارتجال، اینجا همطور. و نقول ها هنا، اینجا میگویم که کما ان العکس یطلق علی المعنى المصدری، عکس گاهی به معنای مصدری عن تبدیل، و همچنین و علی قضیه الحاصله به تبدیل، به خود قضیه میگم عکس مثلا موجبه کلیه موجبه جزئی است، مثلا کذالک تمثیل یطلق علی المعنى المصدری، تمثیل بر معنای مصدری، و هو تشبیه و البیان المذکوران، و علی الحجت التي یقع فیها ذلک تشبیه و البیان، بر حجتی هم که این تشبیه و بیان درش واقع میشه گفته میشه. سما ذکره تعریف للتمثيل بالمعنى الاول، اینی رو که مصنف ذکر تعریف تمثیل به معنای اول، و یعلم المعنى الثاني بالمقایسه، معنای دیگرش به مقایسه معلوم شه. و هازا کما عرف المصنف عکس را به تبدیل المذکور و قیس علیه الحال فی ما سبق فل استقرار، قیاس کن بر این تمثیل حال را در اون چه که گذشت در استقرار. هازا ولیکن لا یخفا ان المصنف عدل فی تعریف الاستقرار و تمثیل عن المشهور. اینجا یه واب میخواد، مصنف عدول کرد در تعریف استقرار و تمثیل از مشهور، که تعریف مشهورش تو همین حاشیه است بالسره، که استقرار اثبات الحکم علی کلی لثبوت فی عکسه فی اکثر جزئیات، تمثیل اثبات الحکم فی جزئیه لثبوته فی جزئیه آخر. از او تعریف عدول کرد به این تعریف که خودش ذکر کرد دفعا لحاظه تسامح، برای که دفع کنه این تسامح را که ما حجت رو باز تعریف کنیم تمعنای مصدری را. و هل هو کرن الا علا، هل هو الا کرن علا ما فرمه، آیا این غیر کر یعنی حمله کردن به او چیزی که میخواییم ازش فرار کنیم، رو آوردن به چیزی. قوله و العمده فی طریقه دوران و تردید، عمده در طریقه تمثیل دوران و تردید است. اعلم انه لابد فی تمثیل من مقدمات، در تمثیل چاره نداریم از مقدمات. الاولا ان الحکم ثابتون فی الاصل، حکم در اصل ثابت است، عن المشبه به، مثل شراب در این مورد مثال. الثانی ان علت الحکم فی الاصل الوصف الکذای، علت حکم در شراب در او اصل فلون وصف است، مثلا مست کنندگی. الثالث ان ذالک الوصف موجود فی الفرع، این وصف در فرع هم عن المشبه است. خب اگه ما این سه تا علم داشته باشیم که مثلا شراب حرامه، علت حرمتش هم مست کنندگیشه و آبجو هم همین علت رو داره، اذا تحقق العلم به هذه المقدمات الثلاث ینتقل الذهن الى کون الحکم ثابتا فی الفرع، ایضا ذهن منتقل میشه که حکم در فرع هم هست. و هو المطلوب، و هو المطلوب من التمثيل. ثم المقدمه الاولى که اصل حکمش قضا، و ثالثه که اون وصف در این فرع موجوده، ظاهرتان فی کل تمثیل، و انما الاشکال فی الثانیه، اشکال در ثانیه شد که کی گفته است که علت حکم مثلا این وجه شباهت است، و بیانها اشکال در این است و بیانها به طرق متعددت فصلوها فی کتب اصول الفقه. و المصنف ذکر ما هو العمده بین اون طرق و هو طریقان، دو طریق است. الاول اب دوران، دوران است، و هو ترتب الحکم على الوصف الذي له صلاحیت العلیه وجودا و عدما، این است که حکم مترتب بشه بر او صفتی که صلاحیت دارد که علت حکم بشه، هم از نظر وجودش هم از نظر عدمش. تا او وصف هست میبینیم حکم هست، تا او وصف نیست میبینیم حکم نیست. که ترتب الحرمه فی الخمر، مثل مترتب شدن حرمت در خمر علل اسکار، فانه مادام مسکرن حرام، اما اگه برگشت سرکه شد، فاذا زال عنه الاسکار زالت عنه الحرمه. قال گفتن و دوران علامت و کون المدار، دوران علامت بودن مداره، مدار چی؟ عن الوصف، یعنی وصف علامت است که این مدار علتن للدائر، علت او دور زننده است، عن الحکم. از ثانی طریقه دوم، طریق دوم از تردید، و یسما به صبر و تخصیص، صبر به سین تقریبا به معنا بررسی کردن و تقسیم ایضا. و هو ان یتفحص اولا، این است که اولا تفحص بشه بعد اوصاف الاصل، و یردد اوصاف و تردید بشه ان علت الحکم هل هاذه الصفه او تلک، ثم اوصاف اول باز کنیم، وقت یکی یکی بیاریم سر وقتشون. ثم یبتل ثانیاً حکم و علیت کلن کلن، علت هر یک یک، هر کدوم بیان سر وقتش، بگون تو نیم شد تو نیم شد تو نیم شد، که حتی یستقر علی وصف واحد، تا مستقر بشه بر اصل واحد. و یستفاد و منزالک، از این تقسیمی که کردیم و بررسی که کردیم ما استفاده میشه کون ها زن وصف علتن، کما یقال علت و حرمت الخمر امال اتخاذ من الانب، یا اینست که از انب اتخاذ از انگور، اول میعان یا جاری بودنش روان بودنش، اول لون المخصوص، اول طعم المخصوص یا مزه مخصوص، اول رائحت المخصوص یا بوی مخصوص، اول اسکار یا مست کنندگی. لکن الاول که از انگور گرفتنش، لیس به علت لوجوده فی دبس، دبس به معنی شیره، برای که او علت در اول در دبس هم هست بدون الحرمه. و کزل بواقی ما سوال اسکار، به مثل ما ذکر فتعین الاسکارو للعلیه، اسکار متعین شد برای علیت.